بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الله الطاهرين. اللهم يا صحيحة ضرورة الثانية وهي مزمرة أيضا خط سابقة. متن روایت رو بخونیم. اول به سه قسمت، سه جمله از این روایت استدلال شده که میخواد امام با اون سه جمله استصحاب رو بیان کنه. حالا دو جمله شو تقریبا ایشون میپذیره که دلالت داره بر استصحاب، اما یک قسمتشو نمیپذیره و خواهیم رسید یک قسمت از همین سه قسمت رو بعضی دلیل گرفتن بر قاعده یقین و شک ساری. گفتن روایت داره قاعده یقین رو میگه. حالا اینا باید اول متن رو باید خونده شه، بعد برسیم به اون مواضع استدلال. ببینید، قال زراره، باید بخونیم مواردی که محل استدلال مشخص کنیم، بعد کیفیت استدلال و اگر مناقشه‌ای هست مطرح شد. قلت له، روایت آمد مزمره، ولی خب زراره اینجور سؤال ها رو از غیر امام نمی پرسه. قلت للامام سلام الله علیه، اصاب صومی دم و رعافه او غیره، اصابت کرد به لباسم خون بینی، دم رعاف خون بینی، یا غیر دم رعاف، او شیء من المنی فعلمت اثره، علامت گذاشتم اثر اون نجاست را، یعنی جاشو علامت گذاشتم، الا ان اصیب له الماء، تا به آبی برسم شستشو بدم، الا ان اصیب له الماء، این رو به آب برسانم، اصیب له الماء، بگید به آب شستشو بدم. فحضرت صلات، وقت نماز شد و نسیتو، یادم رفت ان بسوبی شیئن، که لباسم نجسه، و صلیتو، نماز خوندم، ثم سپس بعد نماز یادم اومد، انی ذکرتو بعد ذالک، یادم اومد که لباسم نجس. خب روشنه دیگه این نماز باطله، چون نه طهارت واقعیه داشتی نه طهارت ظاهریه داشتی. قالت تعید الصلاه، نماز رو باید اعاده کنی، لباستم شستشو بدی. این بندش محل شاهد نیست. قلت فان لم اكن رايت موضعه. سوال دوم سوال از علم اجمالیه، میگه که میدونم نجاست به لباسم رسید، اما کجای لباس نمیدونم. فان لم اكن رايت موضعه، اگر جای نجس رو ندیدم، جای دم منی موضع رو ندیدم، ولی علمتو انه اصاب، میشه علم اجبالی، میدونی نجاستی به لباس رسیده، کجای لباس نمیدونی. فطلبته، علمتو انه اصابه، اون نجس اصابت کرده به صوف. فطلبته، جستجو کردم اون نجس را، یعنی تفحص کردم، علم اجمالی داشته، تفحص کرده ولی نیافته، ولی یقین داشته که بالاخره به لباس نجاست رسیده. ولم اقدر علیه، قادر نشدم بر اون نجس، یعنی نیافتم. اینجور موارد علم اجمالیه، علم اجمالی منجزه، باید لباس رو بذاره کنار با لباس دیگری نماز بخونه. بله؟ بله. حالا فرض کنید خونم اگر هست، خون بیش از درهم یا خون غیر مستثنا، دمر آب مستثناست، باید مثال بزنیم به غیره او غیر دمر آب یا شیء من المنی یا بو نجس بلاخره. ولم ارى شیئا ولم اقدر علی فلم ما صلیت وجدته، نماز که خوندم یافتم اون نجس را. خب ولو نیابی اون نجس را بازم نمازت باطله. حالا اینکه بعد از نمازم دیدم نجاست رو، نبینی هم نجسه، نماز باطله. لباسی که میدونی یک سر سوزنی بول بو اصابت کرده، کجای لباس نمیدونی، این لباس رو باید کلن شستشو بدی، با این نمیشه نماز بخونی. حالا تا برسه به جایی که نماز بخونی و بعد از نمازم ببینی نجاست رو. قال تغسله و تعید، اون لباس رو باید شستشو بدی، نماز هم باید اعاده کنی. کس کردیم این اعاده حتی مال جایی نیست که بعد از نماز بیابه، نیابه هم قاعده همینه، چون علم اجمالی داشته. این دو سوال، این هم ربطی به بحث استصحاب نداره، اما از اینجا به بعد قسمت هایی که مرتبطه با بحث. قلت و فئن ظننت انه اصابه، نمیگه یقین داشتم، علم کنی ظننت، گمان کردم که نجاست به لباسم رسیده، منم اتیقن یقین نداشتم. فنظرت، نگاه کردم لباسم رو وارسی کردم، ولم ارشیئن چیزی نیافتم. فسلیت فیه، نماز خوندم در اون صبح، بعد از نماز رأیتو، فرأیتو فیه در صبح بعد نماز. امام فرموده خب حالا که رؤیت نجاست شده، این لباسه رو باید شستشو بدی، میشه نجس معلوم به تفصیل، اینو باید شستشو بدی، اما نماز رو نمیخواد اعاده کنی. تغسله ولا تعید الصلاة، لباس رو باید شستشو بدی و معلومه، چون علم تفصیلی به نجاستش الان پیدا کردی، اما نماز رو خوندی نمیخواد اعاده کنی. قلت لمذالک، چه فرق کرده با قبلی ها؟ قال لأنك، خوب دقت کنید استصحاب کجاها داره جاری میشه، حتی در همین جا هم طبق ظاهر روایت امام فرموده تو بنا بگذار به این که این نجاسته بعد عارض شده، تو قبل از این که وارد نماز بشی یقین داشتی لباست، قبل از این که ظن به نجاست لباست پیدا کنی یقین داشتی لباست پاک بود، ظن به نجاست پیدا کردی، یقین به طهارت قبل تو به این ظن به نجاست نقض نکن. حالا گفته من بعد از نماز نجاست رو دیدم، ظاهر روایت اینه که بنا بذاری نجاست اون نجاستی نیست که خیال کرده قبلا زن پیدا کرده، این جدیده. تو یقین به طهارت داشتی، زن به نجاست پیدا کردی، استصحاب طهارت جاریه، تمام مدت زن به نجاست رو استصحاب طهارت پوشش میده، همه رو میکنه محکوم به طهارت تا وقتی ببینی نجاست رو. وقتی دیدی علم به نجاست پیدا میشه، قبل از اون ظن به نجاست بود. ظن به نجاست نمیتونه یقین به طهارت رو رفع کنه. عیناً اینجوری میشه، دقت کنید، عیناً اینجوریه. شخص قبلا زنده بود، دیروز زنده بود، امروز بعد از ظهر رفتیم خانش میبینیم مرده. کی مرده؟ آیا دیشب مرده؟ آیا صبح مرده؟ شما باید دیشب و صبح رو استصحاب حیات کنید. بنا بذاری امروز بعد از ظهر مرده، یقین به حیات دیروز داشتی، الانم البته یقین به موت داری. این بین ظرف ظنه، ظرف شکه در حیات سابقه. استصحاب حیات کن، استصحاب حیات پوشش بده این مدت رو. وقتی یقین به موت پیدا کردی، بنا بذار بگو حالا مرده، بگو 10 دقیقه قبل مرده. اینجا بنا بذارم نجاست بعد بوده، حتی تا اینجاش، یعنی کاملا اعمال تعبده. ظاهر اینه که این شخص نجاست رو میبینه، اما نجاست مزنونه که داره حالا میبیندش. رأیتو فیه البته نگفته رأیتو نجاستی را که یقین دارم اما قبلیت، نجاست رو توش دیدم. یعنی نجاستی میبینی که یقین داره قبلیت. وقتی یقین داری استصحاب جاری نمیشه. اما فرعیتو فیه، یه وقت این جنازه رو میبینی یقین داری این خیلی وقت قبل برده، نمیتونی استصحاب حیات کنی تو الان که. نه، ما اینو تعبیر روایت فرعیتو فیه، نجاست دیدم در لباس. خب اینم نگفته که حالا این تو سجاده شد تو خونش بوده، که اینم تو روایت نیست، نه اونه نه این. میگه فرق کنید، حالا این میتونید مثلا تطبیق کنید بر اینجا، کسی مشغول ذبح گوسفند بوده، سر بریده گوسفندشو، بعد زن به اصابت خون به لباس پیدا کرده، نگاه کرده چیزی ندیده، رفته نماز خونده، بعد اومده باز دوباره مشغول کارش خوده، حالا میبینه. روایت بر اینجا مورد تصدیق هست. تعبیر در روایت این نیست که این یقین پیدا میکنه به نجاستی که الان میبینه، همون نجاست مجنون قبله. اگر این باشه که نه، حضور یقین به یقینه.
ولی بعد از اتصال درسته؟
بله؟
ولی بعد از اینکه نمازش رو خونده اینا چیز نمازه چی میشه؟ حکم نمازه درسته دیگه؟
اون نماز با استصحاب طهارت اون نماز رو محکوم میکنه به که لباس پاک بوده. نجاست میفته بعد نماز.
نه،
یقین پیدا کنه که استصحاب جاری نمیشه. ولی بله، نماز عاده میخواد. اگر یقین پیدا کنه نجاستی که حالا میبینه، همون نجاستی که مزنون قبله، یقین پیدا کنه که قطعا استصحاب جاری نمیشه. اما قرار اینه که توی این روایت هر سازی خبرها نیست. فرعیتو فیه قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت. شککت همون زنن تیک، زنن تویی که گفته بود زنن تو انهو اصاب و لیسه ین بغی لک ان تن غزل یقین به شک ابدا. کلمه لیسه ین بغی بیاره و اینا دیگه نسبت به روایت قبل یک قوتی داره این قسمت. لیسه ین بغی لک ان تن غزل یقین به شک، این دیگه لیسه ین بغی تقویت میکنه که الف لام علی یقین دو الف لام جنس بگیره. کاری به یقین به طهارت نداشته باشید، یقین رو نباید با شک نقض کرد ابدا. این عملا میشه استصحاب طهارت تا زمان رؤیت. تا زمان رؤیت استصحاب طهارت حاکمه. این بند اول از این روایت که حالا در اون بعد از اتمام روایت وقتی میپردازه به استدلال این قسمت رو میگه. خوب دقت کنید، بگیم دیگه قسمت به قسمت حالا عبارت بعد ایشون رو. بعضی ها فرمودن این روایت، این قسمت روایت دلیل بر قاعده یقین و شک ساریه. نه دلیل بر استصحاب. الان به این بیان گفته شد شد دلیل بر استصحاب. یقین داشته به طهارت، زنن تو انه اصابه نجاست، ولی لم اتیقن. بعد از نماز میبینه امام مفهمد اون مدت زن رو تو استصحاب طهارت باجه. تا اینجا شد دلیل بر استصحاب. ادهی فرمودن نخیر، این بند روایت قاعده یقین و شک ساری رو میگه. چطور؟ به این بیان رو روایت دوباره دقت کنید. قلت و فان ظننت انه اصابه ولم اتیقن فنظرت، میگه من گمان کردم نجاست به لباسم اصابت کرده، یقین نداشتم، نگاه کردم، ولم ارى شيئا. این لم ارى شيئا رو معنا کنیم یعنی یقین پیدا کردم به طهارت، یقین پیدا کردم لباسم پاکه، نماز خوندم، بعد یقینم تبدیل شد به یقین دیگری. نگید اشتباه بودید. بعد یقینم تبدیل شد به شک. فرعی توفی، خوب دقت کنید، کسی که لباسشو نگوارسی کنه نجاستی نبینه، یقین پیدا کنه به طهارت لباسش، نماز شو بخونه، بعد از نماز خون ببینه، نجاستی ببینه در لباس، یقینش تبدیل میشه به شک. انقلاب یقین به شک میشه قاعده یقین. امام فرمود تو یقین داشتی به طهارتت، کی؟ وقتی که نظرت فلم تر شیئا ثم شکت ثم انقلب یقینک الی شک، وقتی دیدی، شک میکنی که مبادا الان که یقین داری به نجاست، همون یقین قبلت هم تبدیل به شک میشه، نکنه این از قبل بوده. امام فرمود یقین را به شک نقض نکن. روایت میشه دلیل بر قاعده یقین و شک ساری. این یقین پیدا کرد به طهارت لباس بر اثر نظر، فنظر تو ولم ارى شيئا. بعد که نماز شکن نجاست میبینه، وقتی نجاست ببینی همون یقین قبلت هم متزلزل میشه، تبدیل میشه به شک که من بی خود وقت یقین به طهارت پیدا کردم. بله جواب ایشون همینه که لم ارى شيئا کجا و یقین به طهارت کجا. ندیدم یقین به طهارت با ندیدن نجاست حاصل نمیشه. ندیدن نجاست دلیل بر نبودن نجاست نیست که بشه یقین. لذا به این نحوه جواب میدن. بله
دیدن
چه کاری دستش میاد که یقین حاصل کنه، هر کار از دستش میاد علم غیب پیدا کنه. چه کار داریم چه کار میکنه؟ حالا یه حال لم ارى شيئا دلیل نمیشه، مخصوصا اگر لباس رنگی باشه سیاه باشه تشخیص داده نمیشه. در این حال اگر شخص بخواد یقین پیدا کنه، حالا هر روی خودش پیش میگیره دیگه، بره آزمایشگاه. جواب میده پس روایت دل بر قاعده یقین نمیشه. میخواید بریم سر اون قسمت بعدی و الاستدلال به هذه الصیحه؟ این قسمت رو قرار خوندیم بخونیم، چون از اون قلتوی بعدی باز روایت وارد اون از ثانیه میشه. اون الاولا رو بخونیم. و الاستدلال به هذه الصیحه للمطلوب فی فقرتین منها بل قیل فی ثلاث فقرات، کالا میرسیم با الثالث. الاولا در همین قسمت قرار خوندیم. قول الامام لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، نه همین قسمتی که الان خوندیم. ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. بناءً تقریب استدلال به اون نحویش گفتیم، مراد از یقین به طهارت هو الیقین به طهارت الواقع قبل ظن الاصابت بالنجاست. وقتی یقین داشت مراد به طهارت اونه، بعد ظن به نجاست پیدا میکنه، ولم اتیقن فنظرت و لم ارى شيئا، نماز خوندم بعد از نماز نجاست دیدم. امام فرمود این مدت شک را استصحاب طهارت پوشش میده. تو بنا بگذار عملا بر تأخر حدوث نجاست، بنا بگذار نجاست بعد نماز بوده. البته گفتیم از خارج این مال وقتیست که یقین پیدا نکن نجاستی قرآن دیدیم، مال وقتی وقت قطر خون رو لباست خشک معلومه مال حالا نیست، یقین داریم مال قبل نماز، وقتی نمیشه استصحاب کنه، وقت باطل نماز. اما اگر جا داشته باشه، در این روایت منان سؤال ضروره جوریست که جا میگذاره برای این حرف، فرعی توفی نگفته همون خون قبلی رو که. اجازه بین عبارت رو بخونیم، و حاضر معنا هو از ظاهر منها، ایشون هم بگه میپذیره، از کاری بر مظفر دلالت روایت رو بر استصحاب در این فراز میپذیره، که ظاهر از یقین به طهارتی که امام فرموده همینه، اون طهارت قبل از ظن به اصابت. ولی یحتملو، یحتملو بعیدن، در مقابل این بناهن علا همین المراد، در مقابل بناهن علا همین المراد من الیقین فلان، میگه احتمال دارد، احتمال بعید که اراده شود از این الیقین، یقین به طهارت، یقین به طهارت واقع، الواقع او، الواقع او صفت الیقین، الیقین و به طهارت، الواقع او بعد از ظن الاصابت و بعد الفحث عن النجاست، اذ قال فنظرت ولم ارى شيئا. بگیم اون نظرت ولم ارى شيئا یعنی تیقنت به طهارت. الا ان یکون قوله ولم ارى شيئا عبارتا اخرى عن الیقین به طهارت. خب نماز چه میخونه؟ بعد از نماز نجاست رو میبینه، انقلاب یقین به شک میشه. الان قبلا مثال میزدیم، میگفتیم زید رو ما عادل میدونستیم، الان یک کاری از اون میبینیم که یقین میکنیم به فسقش، و این باعث شه که در همون عدالت قبلش هم شک کنیم. این اونجوریه، الان نجاست رو میبینی تو لباس، باعث میشه اون یقین به طهارت قبلش هم متزلزل بشه. یقین داشتی، یقینت در همون ظرف خودش متزلزل شده، نه بقایش، اصل حدوثش الان شده مشکوک. اول حدوثش متیقن بود، الان حدوثش شده مشکوک. و علی هذا الاحتمال یکون مفاد الروایت قاعدت الیقین نه استصحاب. امام فرموده تو یقین داشتی به طهارت، کی؟ اذا نظرت ولم تر شیئا، بعد که میبینی خون را انقلاب پیدا میکنه یقینت به شک، تو آثار یقین بار کن. این میشه قاعده یقین، پشک ساری نه استصحاب. لنهو یکونو مفاد قولهی فرعی توفی، یعنی تبدل یکون و مفاد قولهی تبدل یقین به طهارت به یقین به نجاست. یقین به طهارت وقتی منقلب میشه به یقین به نجاست، اون یقین به طهارت هم متزلزل میشه. اینو ایشون نگفته، این جمله رو باید میگفت. صرف تبدل یقین به طهارت به یقین به نجاست که قاعده یقین نیست. قاعده یقین تبدل یقین به طهارت به شک در طهارت در همون ابتدا اینه. گفتیم یقین به عدالت زید داریم، الان یقین به فسقش پیدا میکنیم، باعث که همون یقین به عدالت قبلمون هم مشکوک میشه. این الان که یقین داره لباسش نجسه، اون یقین به طهارت سابقش هم بشه مشکوک. میگه یحتمل بعیدن، این معنا که روایت از دلالت بر استصحاب دیگه ساقط بشه، ولی این احتمال بعید است. و وجه بعد هذا الاحتمال ان قوله ولم ارى شيئا این ظهور نداره در یقین به طهارت. عدم رؤیت نجاست باعث یقین به عدم نجاست نمیشه. لیس فیه ای ظهور، هیچ گونه ظهوری در این نیست به حصول یقین به طهارت بعد از نظر و فحص. قهرن مراد از اون لأنک کنت علی یقین، یقین قبل از ظن اصابت و دلالت روایت بر استصحاب تمام میشه. این فراز اول بفهمید.
درست استصحاب قبل از صلات، قبل از صلات هم بعد ارکان استصحاب تامه، اونجا استصحاب جاری میکنیم و با طهارت استصحابی صلات به جا میاریم. موقع بعد از صلات ولو میتونیم
نه دیدارو نکید. چرا اینجوری میگید ظرف استصحاب بعده؟ اصلا شخص ببینید
بله شما بدونی این نجاستی که الان میگه همون نجاست منظور بوده، چون با طهارت استصحابی نماز خوندی مزدیه.
نه اگر کسی عملا که با استصحاب عمل کنه میگیم این شخص که ظن به اصابت پیدا کرد، فحص کرد، چیزی ندید، نماز خوند، اصلا بیخبر از استصحاب بود، را شانسی مطابق استصحاب در آمده، قصد استصحاب نداشته، قصد استصحاب لازم نیست. مایتش باشه ببینید الان امام که میفرماید لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، اینها به صورت فعلی بوده. خود شخصم میگه، میگه که این زنن تو انه اصابه، وقتی میگه زنن تو انه اصابه یعنی یقین به طهارت داشتم، الان گمان به اصابت پیدا کرد، یقین داشته گمان به اصابت پیدا کرده ولی یقین به نجاست پیدا نکرد. منم اتیقن همون جا عملا همون کار رو کرده، اون تا عنوان استصحاب و عنوان لا تنقذ یقین به شک رو بلد نبوده، نه واژه استصحاب رو بلد بوده، توی واژه تو روایات هم نیست، نه واژه لا تنقذ یقین به شک رو بلد بوده که اینو امام فرموده، اما عملا این کار رو کرده، یقین داشته، متوجه یقین خودش بوده، متوجه ظن به اصابت بوده، متوجه عملا یقین به استصحابش، یقین به طهارت چون نشکسته، نماز خونده. امام فهمید تو عملا استصحاب کردی و قاعده هم همینه که وقتی یقین دارید یقین متزلزل میشه بقاءن، آثار متیقن سابق رو بار کنی و تو کردی. فرعی توفیه نمیخواست بگی این نجاست همون نجاست قبله، اینه شما میگید میخواید بگید این یقین هم پیدا کنه این نجاست همون نجاست قبله، ولی چون استصحاب طهارت داشته، طهارت ثابت بالاستصحاب مجزی باشد از طهارت واقعی، طهارت ظاهری مجزی باشد از طهارت واقعی. اینو باید تو بحث اجزا رسیدگیش کرد، یه حرف گفتنی نیست، ولو مرحوم آخوند گفته، ولو محقق اصفهانی گفته بود که طهارت نه گفتنی نیست، اشکالات ناینی رو ببینید بعد معلوم یه گفتنی نیست. ناینی میگه خب این تعبیر مرحوم آخوند و تعبیره حقیق اصفهانیه که فرمودن ادله طهارت ظاهریه حکومت داره بر ادله طهارت واقعیه، این حکومت رو مرحوم ناینی با 4-5 تا اشکال فرمودن اصلا معنا نداره، طهارت ظاهریه با طهارت واقعیه در دو رخ بند معنا نداره که موسع دیگری باشن. حالا علی حال حرفش بحثش مربوط به اونجا میشه. این قسمت اول قلتو. بخش دوم قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه فلم أدر أين هو فأغسله، يا فأغسله، حالت سؤالي داشته باشه يا داره بعدم میگه حالا چه کنم. میگه اگر دانستم که نجاست اصابت کرد به صوب ولی جاشو نمیدونستم، پس بشورم اون لباس را. یا سوال میکنه فاغسلو. قال، خوب دقت کنید، قال تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها. این همون لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالیه. میگه میدونم نجاست به لباسم اصابت کرده، اما کدام منطقه این لباس بود نمیدونم، کجاش بود نمیدونم. امام فرمود اون ناحیه ای را که میدونی نجاست تو اون ناحیه است، باید اون منطقه رو بشوری. اگر قطعا منطقهش هم نمیدونی باید کل لباس رو بشوری. این میشه احتیاط در اطراف علم اجباری. تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه ان النجس قد اصابها، ان النجس قد اصاب اون ناحیه را. حالا اون ناحیه ممکنه مثلا سمت راست این لباس باشه، ممکنه حتی این رم ندونی، پس باید کلش رو بشوری. ناحیه میشه کل لباس. یا همونی که به علم اجمالی اگر بود باید احتیاط کنی. اما اینجا که دقت کنی، حتی تکون علا یقین من تهارتک، از این جمله باز استصحاب رو استفاده کردن. امام داره به صورت ذهنی میفرماید تو یقین به نجاست لباس پیدا کردی، تا یقین به طهارت پیدا نکنی این لباس محکوم به نجاست. یک عبا رو فرض میکنید نمیدونی کجاش نجس شد، بگیری نصفش رو بشوری، یقین به طهارت پیدا میکنی؟ نه، استصحاب نجاست میشه. بعد ناحیه ای را که تعلم ان النجاست فیها، اون ناحیه رو بشوری. اگر اون ناحیه معلوم نیست همه ی لباس رو باید بشوری، تا نشوری استصحاب نجاست جاریه. لا تنقض الیقین بالنجاست به شک فی طهارت، بلکه باید با یقین به طهارت نقض کنی. حتی تکون علی یقین من طهارت، اگر یقین به طهارت پیدا نکنی یک نقطه رو بگیری بشوری بگی انشالله همینجا بوده نجس، یقین به طهارت پیدا نمیشه، استصحاب نجاست جاری میشه. اینم قسمت دوم. خوبه این حتی تکون علی یقین من طهارتک، تو یک جمله امام همه مطلب قبلی رو باز پیاده کرده. از ثانیه قوله اخیرن، این از ثانیه بله دو همون روایت قسمت قبلی پیاده کرده باست. بله؟ چرا؟ این از ثانیه آخر اون حدیثه، اخیرا آخر همون حدیثه. لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا لانک کنت علی یقین من طهارتک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این قول رو اخیرا ادامه همونه متخب به نحوی گرد کردیم، این رو جدا نمیخواد ذکرش کنیم، این میشه کبرای همون صغرا. انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، این صغرا کبراش هم اینه که نباید نقض یقین به شک کنی. یه استصحاب و از ثانیه قوله اخیرا لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک. حالا این ظاهرم داره اون لیس ینبغی رو در قاله اخیر میگه، حتی یکون علی یقین من طهارتک ثالثه میشه در ترتیب فرمایش ایشون. از ثالثه رو ببینید، از ثالثه، از ثانیه رو فعلا رهاش کنید، از ثانیه مربوط میشه اون آله اخیر. چون لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک قوله اخیرا نیست، اخیرا یک لیس ینبغی دیگه هم داریم تو روایت، آخر روایته، آخر روایت یک لیس ینبغی دیگه داره. این از ثانیه مربوط به اونه، اونی که الان توضیح دادیم از ثالثه میشه، از ثالثه رو ببینید. از ثالثه قوله علیه الصلاه و السلام حتی تکون علی یقین من طهارتک، فانه علیه الصلاه و السلام اذ جعل الغایه حصول اليقین بالطهارت من قصد الصوب فی مورد سبق العلم به نجاسته. این همون استصحابه. امام قرار داده قایه را، یعنی ما بعد حتی را، حتی تکون علی یقین من طهارتک، حصول یقین به طهارت از شستن ثوبی که از شستن ثوب یقین به طهارت پیدا کنی از ناحیه شستن ثوب، در جعل قایه را حصول یقین به طهارت در موردی که سبق علم به نجاست بود. امام بفرماید تو اگر یقین به نجاست پیدا کردی تا یقین به طهارت پیدا نکنی این لباس محکوم به نجاسته. یه استصحاب دیگه. قرار داد قایت را حصول یقین به طهارت از ناحیه قفل شوب، قایت را این قرار داد در موردی که سبق علم به نجاست بود. این همون لا تنقض الیقین الا بالیقینه. تو یقین به نجاست داشتی، تو یقین به طهارت پیدا نکنی محکوم به نجاسته. لذا باید تمام اون نقطه‌ای را که احتمال میدی نجاست تو اون نقطه باشه همش رو باید بشوری. حتی فرموده بود تغسل من صوبک ان ناحیه، جمیع ناحیه ای را که ترا انه قد اصابها ان النجس قد اصاب اون ناحیه را، یظهر منه انه لو لم یحصل الیقین بالطهاره فهو محکوم بالنجاسه لمکان سبق الیقین بها. این قسمت از روایت هم میشه دلیل بر استصحاب. لکن الاستدلال به هذه الفقره مبنی على ان احراز الطهارت ليس شرطا في الدخول في الصلاه و الا لو كان الاحراز شرطا فيحتمل ان يكون عليه الصلاه والسلام انما جعل القايه. این وارد بحث فقهی میشه. از نظر فقهی اختلاف که آیا احراز طهارت برای ورود در نماز لازمه یا نه، میگین علل مبناست. این انشاءالله با اون ادامه روایت جلسه بعد. از اون قلت و فهل علی ان شکرتو، باز اون قلت و فهل علی تا قاله، اون قلت و قاله ربطی و بحث استصحاب نداره. اون قلت و قاله اخیر چرا؟ باز دوباره مربوط میشه به استصحاب. اون اسانیه میشه چلا